ساعت 21 به وقت تهران، این صدای رادیو فردا است. اتحادیه اروپا خواستار تصمیم گیری سیاسی درباره مذاکرات هسته‌ای شد. 2 میلیون نفر از شهروندان اوکراین در پی تهاجم روسیه به کشورهای همسایه پناه بردند. و زرتشت احمدی راغب با ارسال فایل صوتی از زندان اعلام کرد به اعتصاب قضا و مخالفت با دستگاه ولایت فقیه ادامه میده. درود بر شما. دیپلمات‌ها در وین میگویند که ایران و ایالات متحده ظرف چند روز باید تصمیمی سیاسی بگیرند تا از شکست مذاکرات احیای برجام جلوگیری کنند. پس از 11 ماه مذاکرات غیر مستقیم تهران و واشنگتن بر سر احیای توافق هسته‌ای، درخواست روسیه برای معافیت از تحریم‌های آمریکا می‌تواند مانع احیای برجام شود. به دنبال بازگشت علی باقری کنی، مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی به تهران در روز دوشنبه، انریک مورا فرستاده ارشد اتحادیه اروپا و هماهنگ کننده این مذاکرات در توییتی نوشت که چند روز آینده زمان تصمیم گیری سیاسی برای پایان دادن به مذاکرات وین است. ادامه خبرها. در 13 روز از تهاجم روسیه به خاک اوکراین، کمیسر عالی پناهجویان سازمان ملل روز سه‌شنبه رسما اعلام کرد که تا کنون 2 میلیون نفر از این کشور خارج شده و به کشورهای همسایه پناه بردند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین روز سه‌شنبه در پیامی به شدت از کشورهای غربی انتقاد کرد و آنها را شریک در مسئولیت کشتار غیر نظامیان دانست. اشاره آقای زلنسکی به تصمیم کشورهای غربی در قالب سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو برای عدم دخالت در جنگ است. در همین حال پیامدهای تهاجم روسیه به اوکراین بر اقتصاد جهانی به ویژه کالاهای استراتژیک از جمله نفت، گاز و گندم ادامه دارد. کمپانی نفتی عظیم شل روز سه‌شنبه اعلام کرد که بلافاصله به خرید نفت خام و سوخت هواپیما از روسیه پایان می‌دهد و تمام پمپ بنزین‌های خود در این کشور را خواهد بست. زرتشت احمدی راغب، کارمند اخراجی آتش‌نشانی شهریار و از 14 کنشگر مدنی و سیاسی که خواستار استعفای علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و تغییر بنیادین قانون اساسی ایران شده و زمان بازداشت در روز دوم اسفند در اعتصاب قضا به سر می‌برد، بار دیگر در یک فایل صوتی که به رادیو فردا ارسال شده اعلام کرده است حقوق شهروندی خود و خانواده‌اش به دلیل بیان عقیده نقض شده. به این فایل صوتی توجه فرمایید.
دوشنبه 16 اسفند 1400، اینجا ایران، زندان تهران بزرگ تیپ 4 اندرگاه 2 سالن 2. عرض کنم که در 15 روز اعتصاب قضای اعتراضی هستم در مخالفت با دستگاه ولایت فقیه استبداد، در مخالفت با اعدام، در مخالفت با هر گونه سرکوب و کشتار خشونت. متاسفانه جمهوری اسلامی به جهت فعالیت‌هایی که من داشتم برای قلم، برای بیان و عقیده، حقوق شهروندی من و خانواده‌ام را نقض کرده و مرا به زندان آورده. به همین جهت تا حصول نتیجه، یعنی تا پای جان، به اعتصاب قضای خودم ادامه خواهم داد و مخالفت همیشگی خودم را با دستگاه ولایت فقیه جمهوری اسلامی، ملایان پلید چپ و بولگر اعلام می کنم و امید دارم که به زودی مردم سرزمینم از این شرایط تیره و تار گذر کنم. سپاسگزارم.
زرتشت احمدی راغب، زندانی سیاسی در زندان تهران بزرگ. آقای احمدی راغب که پیش از این نیز بارها به دلیل فعالیت‌های مدنی و اعتراضی بازداشت شده، در روز 13 اسفند توسط شماری از زندانیان جرایم خطرناک در زندان تهران بزرگ مورد حمله قرار گرفت. سازمان حقوق بشر ایران روز شنبه 14 اسفند به نقل از یک منبع آگاه اعلام کرد که آقای راغب پس از بازداشت به بند 4 زندان تهران بزرگ که مختص زندانیان غیر سیاسی خطرناک مانند اشرار، سارقان و چاقوکشان است منتقل شده است. در گفتگو با محمود امیری مقدم، مسئول سازمان حقوق بشر ایران در نروژ، در مورد فایل صوتی جدید آقای زرتشت احمدی راغب پرسیدم.
آقای زرتشت احمدی راغب یکی از فعالان مدنی شجاع در ایران هست که سال هاست که بارها دستگیر شده، تحت فشار قرار داشته، از کار اخراجش کردن تحت فشار نیروهای امنیتی و حکومت در واقع هر آنچه در قدرت داشته استفاده کرده برای اینکه ایشون رو به سکوت وادار کنند و موفق نشدند و آخرین بارم که باز دستگیرش کردن در همین رابطه بود و همونطور که شما هم اشاره کردین در نوار صوتی به نظر نمیاد که حکومت موفق شده باشه. این رو هم اضافه کنیم که ببینید وقتی که آقای زرتشت احمدی راغب رو به زندان میبرند، حالا جدا از این که هیچ یک از کارهایی که ایشون انجام داده در واقع به اصطلاح اتهاماتش غیر قانونی محسوب نمیشن، نه بر اساس قوانین جمهوری اسلامی و نه بر اساس قوانین بین الملل، فعالیت مدنی مسالمت آمیز و ابراز عقیده در هیچ قانونی غیر قانونی محسوب نمیشه و همین دلیل احکامی که صادر میکنن این احکام غیر قانونی هستن. ولی علاوه بر این که آزادی ایشون را سلب میکنن، در زندان هم تحت فشار قرار داره. برای مثال در زندان بدون این که تفکیک اتهام کنن، فعالان مدنی رو همراه با زندانیان دیگر نگهداری میکنن، گاهن زندانیان خطرناک، بعضی وقتا از طریق اون زندانیان سعی میکنن فشار بیارن روی فعالان مدنی و بارها شده که مورد ضرب و شتم قرار گرفتن از طریق زندانیان، در سلول انفرادی نگهداری میشن و این باعث میشه که برای اینکه صداشون به بیرون برسه دست به اعتصاب غذا بزنن که ایشون هم قبلا هم اعتصاب غذا کرده و الان هم در اعتصاب غذا هست.
آقای امیر مقدم، نجواهایی که از زندانیان به گوش میرسه و به بیرون درز میکنه معمولا حاکی از این هست که محیط زندان تلاش میشه که غیر قابل تحمل باشه برای زندانیان. در اینجا سوال این است که حکومت با چه انگیزه‌ای سعی میکنه که محیط زندان رو هرچه بیشتر طاقت فرسا بکنه برای زندانیان، به خصوص زندانیان سیاسی؟
بله دقیقا همینطوری، یعنی علاوه بر سلب آزادی که خب خودش یک نقض یکی از حقوقهای مهم انسان هاست، اینا سعی میکنن با سخت کردن شرایط زندان فشار مضاعف روی زندانیان وارد کنن. ولی من فکر میکنم که فقط هم این نیست. ببینید اگه شما نگاه کنید در جمهوری اسلامی کسانی که در قدرت هستند در واقع کمابیش همونایی هستند که در 40 سال گذشته در سمت‌های مختلف بودند. اگه ما برگردیم به دهه 60، حدود 40 سال پیش، در اون زمان جمهوری اسلامی افرادی رو به خاطر ابراز عقیده دستگیر می‌کردن و حتی اعدام می‌کردن. در دهه بعدش، دهه 70، ما قتل‌های زنجیره‌ای داشتیم و خب همه اینها در حال حاضر هزینه سیاسی خیلی بالایی دارند و من فکر می‌کنم که حتی مقامات جمهوری اسلامی از طریق حالا سخت کردن شرایط زندان و به خصوص مسئله عدم مداوای زندانیانی که بیماری دارند و یا اینکه قرار دادنشون در سلول‌های خطرناک در زندان، آمدانه شرایط رو فراهم میکنن حتی برای حجب فیزیکی زندانیان. ما در این سالهای اخیر چندین مورد داشتیم که زندانیان به خاطر حالا عدم رسیدگی بهداشتی و یا مسائل دیگه جونشون از دست دادن و اغلب هم فعالان مدنی و زندانیان سیاسی بودند. چیزی که ما رو نگران میکنه اینه که ما فکر میکنیم که در واقع به طور آمدانه اینها قصد دارند زندانیان رو حجب فیزیکی کنند بدون پرداخت بها، یعنی با هزینه سیاسی کمتر. به همین دلیل سازمان حقوق بشر ایران این روزها چند بیانیه منتشر کرده و باز هم منتشر خواهد کرد رو به جامعه جهانی که واکنش نشون بدن، چون که اتفاقی که با زندانیان در ایران داره میفته در واقع این یک جنایت هست و من فکر میکنم که یک تلاش آمدانه برای حذف فیزیکی کم هزینه اوناست.
محمود امیری مقدم، مسئول سازمان حقوق بشر ایران در نروژ. همونطور که آگاهی دارید امروز 8 مارس بود، روز جهانی زن. در ادامه رشته پیام ها به مناسبت این روز، این بار به پیام فرخنده حاجی زاده نویسنده توجه فرمایید.
با اجباری شدن حجاب و دیوار کشی بین دنیای زنانه و مردانه، در کنار عوامل متعدد روانی دیگر، شرایطی خاص برای بخش عظیمی از زنان کشورمان رقم خورد. شرایطی که منجر به کابوس‌های جمعی شبانه زنهای این سرزمین شد. باید زن بوده باشی، شاغل بوده، فعالیت اجتماعی داشته باشی، یا عاشق کار کردن، درس خواندن و درس دادن بوده، یا به هر دلیل ناچار بخشی از زمان را بیرون از خانه سپری کرده باشی و گاه پلک‌های ارغوانی شده از اشک‌های شبانه‌ات جلوی اتاقک ورودی اداره با انگشت همجنس تا پوش دیروزت که یک روزه به نرخ شرایط مأمور تجسس اندام تو و امثال تو شده است لمس شده باشی، تا ثابت شود اون ارغوانی خابیده بر پلک‌هایت سایه ایست که برای بدام انداختن پسران آدم به کار گرفته ای، تا بتوانی به درکی عمیق از شرایط اون روزها و اون کابوس‌های هولناک رسیده باشی. کابوس‌هایی که مختص به اصطلاح بدحجابان هم نبود، چون شنیده می‌شد که همکارانی با پوشش برتر نیز گاه از اون کابوس‌های شبانه می‌گفتند. همون کابوس‌هایی که خودت را با روسری سرخورده یا پر دامن بالا پریده مانتو در محاصره آمران می‌دیدی و وحشت زده خیس عرق می‌پریدی تا بفهمی وسط رخت خواب نشسته‌ای و می‌لرزی. باید سال‌ها رنگ‌های تحمیلی مشکی، قهوه‌ای و خاکستری را تحمل کرده، رنگ‌هایی که خارج از پیشینه تحمیلیشان جلوه خاص خود را دارند، یا تصویر کلیشه‌ای و تکراری زن سیاه پوشی را با شانه‌های افتاده، خطوط اخم پیشانی و لباسی آویزان هر روز در تابلو اعلانات اداره یا دانشکده دیده باشی و کلمه تکراری خواهر حجابت، برادر نگاهت مدام توی گوشت زنگ زده باشد، تا با دیدن پوشش‌های رنگ و رنگی که جلوه‌ای رنگین به خیابان‌های سرد و مغموم شهر می‌دهند، برقی از شعف در نگاهت بدرخشد و لبخندی حسرت‌آلود گوشه لبت بنشیند و در دل بگویی دخترم، نمی‌دانی نسل ما چه مسیری را طی کرد و چه سال‌هایی را قربان کرد، و برای هر تار خزیده مو زیر نگاه آمران چگونه تازیانه خورد، و گاه اگر رند و تیز هوش نبود، برای نادیده انگاشتن اون تار بیرون خزیده باید وسیله ای می شد برای سوء استفاده ها. دختر می گذرد، 30 سال کار مستمر یادت می افتد، و در خیال بایدها را برای دختری که نگاهت همچنان رنگ شاد لباسش را رصد می کند ردیف کنی.
هرچه بیشتر تهدید کنند
اسید پاشیدن تندروها،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
میگن تو خودت باعث شدی که یه مرد
قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
سپاسگزاریم از توجهتون. تا این لحظه به این بخش 15 دقیقه رادیو فردا بار دیگر همراه شما خواهیم بود در مجله شبانگاهی رأس ساعت 10 شب به وقت تهران.